بسم الله الرحمن الرحیم، صوت و فیلم 67 رو شروع میکنیم. خب ما دیگه یکی دوتا قانون خاص دیگه مونده، اونا رو تدریس کنیم دیگه، مبحثمون تموم میشه، مونده چند تا تست. قانون بعدی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. تأمین مالی تروریسم خب معلومه دیگه، یعنی یه پولی چیزی در اختیار گروه های تروریسمی قرار بدیم. این قانون که همین 3-4 سال اخیر هم اصلاحات خورده، ماده یکیش میگه تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق، چه دارای منشأ قانونی باشد چه نباشد. پس دقت کنید، در پولشویی ما میگفتیم که باید حتما منشأ غیر قانونی داشته باشه، یعنی من روی پولی که نامشروع به دست اومده میتونم، حالا غیر از اون یه مورد استثنایی، روی پولی که نامشروع به دست اومده من میتونم پولشویی کنم. اما اینجا نه، ممکنه واقعا پوله خیلی هم حلال و درست و قانونی هم باشه، ولی من با اون پول قانونی و حلال جرم تأمین مالی تروریسم رو انجام بدم. این از اولین نکته. و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق کالا و ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، یعنی کمک همون معاونت، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح حساب و اینها، خلاصه کمک‌های مالی دیگه، برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. دقت داشته باشید، صرف این که در این بندها آمده دلیل نمیشه که تروریستی هستند. دادگاه هم نباید تشخیص بده، حواستون باشه اگه گفت تشخیص با کیه، چون غالبا تشخیص همه چیز با دادگاهه، اما اینجا گفته که تشخیص این که این اعمال تروریستی هستند یا نه با کیه؟
شورای
عالی امنیت ملی. بندهاشو گفته ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت‌آمیز مثل قتل و سوء قصد و اینها، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری و اینها. حالا این مصادیق رو گفته، خیلی هم زیاد هستن، شاید خیلی نشه آنچنان حفظشون کرد، ولی حالا یه نگاهی خودتون بهش بندازید. چند تا از مصادیق رو گفته که اینها در صورت تشخیص شورای عالی امنیت ملی میتونن تروریستی باشن. تبصره یک میگه هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده قصدش معلق بماند، تأمین کننده مالی تروریسم است. تبصره دوش هم بخونیم بعد توضیح بدیم. تبصره دو میگه که هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرا نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده قصدش معلق بماند، مشمول ماده 122 قانون مجازات و
شروع
به جرم. خب شاید علی ظاهر یه مقداری اینها تفاوت دارن، بله، یعنی یه مقداری تعارض دارن با هم دیگه. میشه در جمع این دوتا تبصره، تبصره یک و دو ماده یک قانون تأمین مالی تروریست، میشه در جمع این دو ماده گفت اگر طرف انقدر عملیات اجرایی رو پیش برده باشه که اموال کاملا تهیه شده باشن، فقط بخواد ارائه بده به
سازمان تروریستی،
بله مثلا سازمان یا اشخاص تروریستی، و نتونه، این میشه در حکم جرم تام، یعنی با وجودی که شروع به جرم ها هنوز طرف نتونسته تامین مالی تروریست کنه، اما به مجازات تامین مالی تروریست محکوم میشود. درست؟ اما اگر به حد جمع‌آوری اموال هنوز نرسیده باشه، این دیگه همون شروع به جرمه، بله این هنوز همون شروع به جرم هست. پس برخی از مصادیق شروع به جرم رو در حکم جرم تام دونسته قانونگذار در قانون تأمین مالی تروریسم، به شرطی که به حد جمع‌آوری اموال رسیده باشه. تبصره 3 میگه تامین کننده مالی تروریست علیه افراد حقیقی یا حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون اجرا میشه. یعنی ما کاری نداریم که کجاست. اگر هم با کسی توافقنامه‌ای داشته باشیم که طبق اون توافقنامه عمل میکنیم. تبصره 4 هم دوباره گفته که تعیین مصادیق اعمال افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی با شورای عالی امنیت ملی هست. باز همین رو تأکید کرده. ماده 2 گفته که تأمین مالی تروریست در صورتی که محاربه و افساد باشه، که خب به مجدد هم محکوم میشه، در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجود و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی 2 تا 5 برابر مالی. یعنی مثلا اگه طرف 100 میلیون کمک کرده، 2 تا 5 سال حبس میخوره، 200 میلیون تا 500 میلیون هم جزای نقدی میخوره. ماده 3 که گفتیم قبلا یه بار فکرام زیر ماده 606 تعزیرات توضیح دادیم، گفتیم در تامین مالی تروریسم افراد موظفن که اطلاع بدن. یعنی اگه من مطلع شدم باید اطلاع بدم، که خلاف اصل است اینی که من جرمو لازم نیست اطلاع بدم. بعضی جرم، یکیش تامین مالی تروریسم هست که من باید اطلاع بدم، وگرنه خودم هم به مجازات درجه 7 محکوم میشم. در صورت جرم توسط شخص حقوقی همون ضوابط عام چیز میشه، اجرا میشه. ماده 8 یه تخفیفی گذاشته، میگه که هر کس داخل گروه های حامی مالی تروریست باشه قبل از تغییر همکاری مؤثر کنه از مجازات معاف میشه، اگر پس از شروع به تغییر همکاری کنه از جهات تخفیفه، از جهات تخفیف خواهد بود اگر پس از همکاری باشه. دیگه گفته که جرم سیاسی محسوب نمیشه. ما دقیقا معلومه جرم سیاسی محسوب نمیشه چون از جرم محسوب در ماده 2 نبود. دیگه خیلی نکته خاصی نداره. ماده 15 میگه اگر تامین مالی تروریست به پولشویی منتهی شه، یعنی من یه مالی از جرم به دست آوردم، حالا این رو مثلا برای پولشویی میدم به تامین مالی تروریست، اینجا میگه به هر کدوم که شدیدتر بود فقط محکوم میشم. یعنی در واقع یه جورایی شبیه تعدد
مادی،
نه تعدد معنوی. تعدد معنوی ما گفتیم مجازات شدیدتر، دیگه به یه مجازات فقط محکوم میشه که مجازات شدیدتره. اینم دقت داشته باشید که اینجا قانون خودش گفته یک مجازات. دیگه قانونای دیگه‌ای که مهم باشه، یه قانون بیمه اجباری بود که ما اینو قبلا ذیل قوانین خاص توضیح داده بودیم، که گفتیم که یه سری جاها اگر طرف بیاد الکی بگه من بیمه نام، مثلا من مسئول بیمه فلان شرکتم، بیاد و مثلا دفتری راه میندازه اینها که من مثلا نمایندگی فلان بیمه رو دارم، اینجا در حکم کلاهبرداریه. و همینطور بعضی چیزاش که در حکم دخل و تصرف در بوجه عمومی بودن که ما قبلا گفتیم. یه دونه دیگه هم که هست، جاییه که ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوبه 95 میگه من الکی میام صحنه سازی میکنم که از بیمه چی بگیرم؟
پول
بگیرم. الکی میگم ماشینم تصادف کرده پول بده. اینجا جرم خاصه، دقت کنید، کلاهبرداری نیست. دقت کنید اینجا کلاهبرداری نیست، حتی اگر وجوه دریافت شده باشه، حتی اگر بیمه پول رو به من پرداخت کرده باشه. بله اینجا این یک جرم خاص هست، اینجا اشتباه نکنید که بزنید کلاهبرداری. یه جرم دیگه هم که گفته اینه که مثلا شما پشت ماشین بودید، تصادف کردی، من الکی بیام بگم آقا من پشت ماشین بودم، پشت فرمون بودم، یعنی من الکی خودم رو به عنوان راننده وسیله نقلیه‌ای که مسبب حادثه بوده معرفی کنم، این هم جرم خاص هست. راننده اگر توانی کرده باشه اون هم شریک جرمه، به همین مجازات درجه 7، یعنی حبس درجه 7 محکوم میشیم جفتمون. چه منی که الکی گفتم پشت ماشینم، چه شما اگر البته توانی کرده باشه، یعنی راننده اگر توانی کرده باشه، جفتمون به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهیم شد. این رو هم دقت داشته. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یه دونه ماده 17 داره که میگه که اگر طرف به هدف فرار از دین مرتکب تقصیر بشه، که قانونگذار نابغه من نمیدونم چی با خودش فکر کرده که آخه چجوری طرف میتونه برای فرار از دین مرتکب تقصیر بشه، چون تقصیر یعنی عمد نداره ولی انگیزه برای کار عمدیه، یعنی شما وقتی که یه چیزی عمدی نیست که نمیتونه انگیزه داشته باشی. مثلا اینه که مثلا با چه انگیزه ای شما تصادف غیر عمدی کردی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ ولی خب قانون این رو گفته که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر بشه تا موجب اعصارش بشه. خب این حالا نه اونم نمیشه، حالا بالاخره قانون اینو گفته، حالا زیاد واردش نشیم. گفته با هدف در واقع فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شه، این یه جرمه. یه جرم دیگه که مهمتر، ماده 21 که یه مقداری مهمتر، معامله با انگیزه فرار از دین. یعنی چی؟ یعنی من یه دین به کسی دارم، میام برای فرار از دین این مال رو انتقال میدم که دیگه مال من نباشه، نتونه توقیفش کنه. یه رأی وحدت روی مهمی هست 774 که در سال 98 اومده، این خیلی مهمه. اون رأی میگه که زمانی من مشمول این جرم انتقال مال با قصد فرار از دین قرار میگیرم بله، که حکم محکومیت قطعی من صادر شده باشه. بله، اگر هنوز حکم قطعی، ولی اینکه هنوز حکم بدوی هم مثلا صادر شده ها، یعنی در فاصله حکم بدوی هم من تا قطعی شدم برم انتقال بدم، ولی با قصد فرار از دین، این جرم نیست. کاری با بحث حقوقیش نداریم که حالا غیر نافذه یا نه، این جرم نیست. بله الان بریم تست بزنیم، اتفاقا جزء عمومی میخوام تستش بزنیم، شاید یه دوره‌ای هم بشه مواد مهم. خب پس اینو دقت کنید، پس اینو دقت داشته باشید که اگر قبل از صدور حکم قطعی ولو با انگیزه فرار از دین من مالی رو انتقال بدم، مجرم نیستم. درست؟ این از این نکته. ضمناً کسی هم که بهش انتقال داده شده، یعنی من بدهی دارم، حکم قطعی اومده، من میام به شما انتقال میدم مال رو، درست؟ اگر شما هم مطلع باشی در حکم شریک جرمی، یعنی هم من مرتکب این جرم شدم، هم شما هم در حکم شریک جرم هستید. قانون حمایت از عاملان مالی هم خیلی چیزی که بخوایم توضیح بدیم نداره. میمونم قانون اسید پاشی، آخرین قانونی که ما میخوایم توضیح بدیم قانون اسید پاشی هست. میگه که هر کس عمدن با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، پس فقط منحصر به اسید نیست، فقط منحصر به اسید نیستش، هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگری رو هم شامل میشه، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالب از ناحیه مجنون علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط کتاب قصاص به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم میشه. این که خب واضحه. یه چیزی که هست، یه نکته‌ای که اینجا وجود داشت قبلا این بود که خب چون میگفتن اسید پاشی، یعنی اسید رو بپاشی در جایی که اسید رو نمیپاشه، این طرف مثلا دست طرف رو میزد داخل اسید یا صورت طرف رو میزد داخل اسید، اسید رو نپاشونده بود، در اینجا عده‌ای شبهه داشتن، عده‌ای از قضات که آیا این هم مصداق اسید پاشی هست یا نیست. اینجا قانونگذار در تفسیر یک رفع ابهام کرد، گفت که اینها هم اسید پاشیه، نمیشه ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسید پاشی است. یعنی من به هر طریقی اسید رو به بدن طرف برسونم با علم و عم، با علم به موضوع که این اسیده یا مواد شیمیایی، خلاصه اون شرایط عمومیش باشه، به هر نحوی من این رو به بدن طرف برسونم عمدن، دیگه میشه همون اسید پاشی. تفسیر دوش هم چیزی نگفته، اگه افساد فلز باشه به مجازات همون محکوم میشه. خب ماده دوش اومده مجازات اسید پاشی رو در فرض عدم قصاص گفته، میگه هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد، یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر برداخت دیه یا عرش یا وجه المصالحه حسب مورد به ترتیب زیر مجازات. اگه قصاص باشه که فقط قصاص میشه، اگر قصاص باشه قصاص میشه، هیچ دیگه مجازات تعزیری نداره. مجازات تعزیری برای کجاست؟ جایی که قصاص یا امکان نداره یا اولادم گذشت، خلاصه قصاص نمیشه حالا یا به هر دلیل. اینجا اومده مجازات تعیین کرده، میگه اگر جنایت منتهی به فوت شده باشه یا تغییر شکل دائمی صورت به زهدیده، اینجا حبس درجه یک داره. اگر جنایت میزانش بیش از نسبه دیه کامل باشه، حبس درجه دو داره. اگر میزان دیهش از یک سوم تا نسبه دیه کامل باشه، درجه سه. اگر میزان دیه تا یک سوم باشه، حبس درجه. این هم چون یه مقدار تازه هستن بد نیست که بله حفظ کنی، چون سال 98 این تصویب شد. خب ماده سهش هم یه بار توضیح دادیم، گفته که چه خود اسید پاشی، چه شروع به اون، فقط خودش و شروعش. مقررات آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف اعمال نمیشه. فقط اگر علاوه بر قصاص از مجازات تعزیری هم گذشت کرده باشن اولیای دم، یه درجه میتونه تخفیف بده. پس گفتیم که تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط مطلقا ممنوع. هیچ در مورد تخفیف، تنها جهت تخفیف تو اسید پاشی چیه؟ گذشت شاکی. دیگه جهات دیگه تخفیف رو اعمال نمی کنیم. بله دیگه جهات دیگه مثل ندامت و اینا اعمال، فقط گذشت. بعد میزانش هم فقط یه درجه است، یک تا سه درجه نیست، یک درجه. بله تخفیف اینا. مجازات معاونتش هم که ماده 4 یه ذره اختلافیه که نفس شده یا نشده، که ما به نظر ما نفس نشه. خب دوستان جزوتون رو بیارید دیگه، این الان تمام شد، فقط مونده ما حدود 30-40 تا تست بزنیم و دیگه و سلام دیگه تمام بشه. یه جنبندی هم از نهادهایی که گذشته شاکی اینا درشون شرطه رو هم داشته باشیم که دوستان دیگه کامل آماده شن. خب دوستان جزوتون رو بیارید تا ما چیز کنیم، تستا رو حل کنیم. یه لحظه دوستان یه 30 ثانیه به مهلت بدن. خب ببخشید. خب ما بریم بالا البته اول. خب از سوال 112 شروع میکنیم، صفحه 31 جزوه. یه مقدار این جزوه رو چیز کنیم واضح تر شه برای دوستانی که این استا رو میبینن. خب جزوه در کانال تلگرام هست، البته ما هر جا که تصویری هم صحبت میکنیم تصویر رو میاریم روی جزوه. خب سوال 112 راجب شخص حقوقی. مدیر عامل یک شرکت تجاری با سابقه و شهرت نیک در راستای منافع شرکت مرتکب دو فقره کلاهبرداری شده است، مبلغش 200 میلیون. دادگاه برای شخص حقوقی کدام مورد را به عنوان مجازات میتونه تعیین کنه؟ انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال میتونه یا نمیتونه؟
نمیتونه.
چرا نمیتونه؟
چون تو اون مادهش
آها. آها گفتیم زمانی انحلال و مصادره
حکم میده که در راست
بله. چه برای ارتکاب جرم به وجود اومده باشه یا پس از به وجود اومدن هدفش و اون اهدافش فقط منحصر به ارتکاب جرم باشه، پس این میره کنار. گزینه دو گفته مصادره کل اموال و انتشار حکم به وسیله رسانه ها. آیا این میشه یا نمیشه؟
میتونه باشه.
مصادره اموالش نمیشه دیگه، گفتیم دیگه انحلال و مصادره برای جاییه که برای جرم یا هدفش دیگه کلن
منحرف
شده باشه. پس دو هم میره کنار به خاطر مصادره اموالش. گزینه سه میگه جزای نقدی و ممنوعیت از انجام موقت چند فعالیت شغلی.
اینجا هم صحیح
باشه. خب گزینه 4 هم بخوام خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، انتشار حکم به وسیله رسانه‌ها.
حالا تو رایگان که نمیشه
خدمات عمومی رایگان اصلا جزء جرایم ماده شخص حقوقی نبود، پس میشه 3 جزای نقدی و انجام و ممنوعیت از انجام موقت چند فعالیت شغلی. سوال 113 میگه اگر رئیس یک دانشگاه غیر دولتی به نام شخص حقوقی مرتکب 5 فقره جرم تصرف عدوانی با مجازات 1 ماه تا 1 سال حبس داده باشد. اینجا چه مجازاتی میشه راجع به شخص حقوقی که دانشگاه غیر دولتی است اعمال کرد؟ انحلال و مصادره، انتشار حکم محکومیت 2 تا 4 برابر جزای نقدیه درجه 6، اساساً دانشگاه مسئولیت کیفری ندارد. این الان به نظر شما کدوم میشه؟ خب یعنی کدوم میشه دوستان؟
یک سال
هست درجه. خب بگید ببینم، انحلال و مصادره میشه ببین تو اینجور موارد گزینه ها رو تک تک، وقتی میمونید که جواب چیه گزینه ها رو تک تک بررسی کنید.
انحلال و مصادره نمیشه،
نگاه نکنید. انحلال و مصادره که نمیشه به اون دلیلی که گفتم. انتشار حکم محکومیت میشه یا نمیشه؟ شاید بشه، شاید. حالا آره، حالا فعلا اینو میذاریم ببینیم بقیه چی. 2 تا 4 برابر جزای نقدی درجه 6 میشه یا نه؟
اینا میشه.
چرا میشه؟
خب درجه 6 حکم
نه، گفتیم که جزای نقدی برای جاییه که مجازاتش برای شخص حقیقی هم جزای
نقدی.
اینجا گفته 1 ماه تا 1 سال
حبس. پس اونجایی که مجازات
آره.
جزای نقدی نداشته باشه به شخص حقوقی نمیشه.
ببینید شخص حقوقی 3 حالت داره، دقت کنید. اگر برای جرم به وجود بیاد یا هدفش منحرف بشه صرفا برای ارتکاب جرم،
انحلال.
یعنی منحصرا جرم انجام بده، انحلال و مصادره اموال، این کنار، این از این حال. اما اگر برای جرم به وجود نیامده و هدفش هم منحصرا در راستای جرم نیست، اینجا 2 حالت داره در واقع. به 4 تا مجازات ما میتونستیم حکم بدیم. خب یعنی اینطوری بگم، اینجا 2 حالت داره. اگر مجازات شخص حقیقیش جزای نقدی داشته باشه، یا جزای نقدی میدیم یا انتشار حکم میدیم یا اون 3 تا ممنوعیتی که گفته بود که از چند فعالیت شغلی یا از اصدار برخی از اسناد تجاری یا از دعوت برای افزایش سرمایه ممنوعش میکنیم. درست؟
اگر جزای نقدی باشه.
اگر جزای نقدی نداشته باشه. یه لحظه باشه. ببخشید. عذر می‌خوام لایو بچید. خب اگر دقت کنید، گفتیم که اگر برای ارتکاب جرم به وجود اومد یا فعالیت منحصرانه مجرمانه داشت، انحلال مصادره. اگر برای این نبود و جرم هم جزا نقدی نداشت، 4 تا داره. انتشار حکم محکومیت اون 3 تا
ممنوعه.
اگر جزای نقدی داشت 5 تا داره. همون 4 تا به علاوه جزای
نقدی.
بله، به علاوه جزای نقدی. پس اگر جزای نقدی داشت 5 تا مجازات میتونیم بدیم. درست؟ اگر جزای نقدی داشت میتونیم 5 تا مجازات بدیم، اگر جزای نقدی نداشت
4 تا
مجازات میتونیم بدیم. بله، این رو دیگه کل مجازات شخص حقوقی این شد که دوره کردیم با هم. خب گفتیم در کدام گزینه در تمام موارد مذکور مجازات تبعی اعمال میشود؟ گفتیم در کدام گزینه در تمام موارد مذکور مجازات تبعی اعمال میشود؟ من میخونیم تک تک. پس ببین گزینه ها 2-3 تا بخش داره، باید تو همش چی بشه؟
همش بار بشه.
بله، همش اعمال بشه. جرم و مجازات حبس ابد، مجازات تبعی داشت یا نه؟
بله،
10 سال. بله داره دیگه. جرم شرب خمر با مجازات 80 ضرب شلا داره یا نداره؟ گفتیم شلاق حدی مجازات تبعی دارد، اما شلاق تعزیری نداشت. شلاق حدی داره. جرم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه 5 داره یا نداره؟
درجه 5 حبس درجه 5 جزای
چیز داره، مجازات تبعی داره. بله، سوال 113 شد 2، انتشار حکم محکومیت. بله بله، گفتیم در تعزیرات حبسای درجه 1 تا 5 مجازات تبعی دارن. حبس درجه 1 تا 5. غیر حبس کلا مجازات تبعی نداره. درجه 6 تا 8 هم کلا مجازات تبعی
نداره.
بله. خب پس این رو دقت داشته باشید که حبس های درجه 1 تا 5 مجازات تبعی دارند. خب اما گزینه بعد میگه جرم با مجازات قطع عضو جرم روابط قطع عضو داره یا نداره؟ خب قطع عضو گفتیم چه دیش بیش از نصف باشه چه کمتر چیه؟
یا 3 ساله یا 2 ساله.
یا 3 ساله یا 2 ساله. ولی در هر حال ببخشید قطع عضو که داره، ببخشید این قطع عضو، قطع عضو که مطلقاً داره، هیچ فرقی هم نداره اون میزانش چقدره. جرم رابطه نامشروع مادون زنا با مجازات 31 تا 99 تا ضربه شلاق. چرا نداره؟ آفرین. چون اینم تعزیره، نه این تعزیره. رابطه نامشروع مادون زنا تعزیره. حد که اصلا یه عدد ثابت شلاقش. وقتی اقل و اکثر داشته باشه این اصلا تعزیره. بله شلاق تعزیری هم کلا نداره. گزینه 3، جرم با مجازات 1 تا 5 سال حبس. 1 تا 5 سال درجه چنده؟
5.
5 داره یا نداره؟
داره.
بله چون گفتیم حبس 1 تا 5 داره. جرم با مجازات نفی بلد
حدود نمیدونم، همه حدود شامل میشه.
نفی بلد بود در ماده 3. البته من بگم دوستانی که کتاب بنده رو دارن ذیل ماده 139 و دوستانی هم که کتاب ندارن آخر این جزوه، حالا آخر اصلا میذارم که اسکرین بگیرن دوستان، در آخر این جزوه من تک تک نهادها رو آوردم که مثلا مجازات تبعی تو اینه، مجازات تکمیلی تو اینه و اینا رو آوردم که یک جا بتونن دوستان دوره کنن. حالا اگه دوستان کتاب رو دارن ذیل ماده 139، اگر نه که ذیل همین جزوه آخر سر من تصویر رو نگه میدارم که دوستان بتونن اسکرین بگیرن و مطالعه کنن، نگران اون نباشید. جرم با مجازات نفی بلد هم بله داره. جرمی با مجازات انفصال دائم
نداره.
چرا؟ چون تعزیریه دیگه. بله غیر حبس. گزینه 4، جرم با مجازات نفی بلد داره یا نداره؟
داره.
جرم با مجازات قصاص عضو که دیان 1/10 دیه کامل است.
مهم
نیست قصاص عضو، گفتیم اصلا دیهش مهم نیست. تا نصف باشه 2 ساله، بیش از نصف 3 ساله، ولی در کل قصاص عضو مجازات تبعی
دارد.
جرم تعزیری با مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس. این داره یا نداره؟
5 دیگه میشه.
بله دیگه، چون درجه 5 پس اینجا مجازات تبعی داره. سوال 115، در خصوص مجازات تکمیلی کدام مورد صحیح نیست؟ وکالت 93 در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اعمال است.
نه در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.
آه گفتیم مجازات تبعی و تکمیلی در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. اینترنت داره. بله خب پس این گزینه ظاهرا درست نیست، ولی ما محض اطمینان باید چیکار کنیم؟
بقیه
گزینه ها رو هم بخونیم. بله خب بخونید. بیش از 2 سال نیست اصولا، درسته یا نه؟
درسته دیگه، معمولا تا زیر
2 ساله. بله اصولا تا 2 ساله. همراه با مجازات حدی مستوجب قصاص یا تعزیری قابل اعمال است. این درسته یا نه؟
درسته.
چون در حد و قصاص و تعزیر و کلی تعزیر قابل اعماله، باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد.
اینم تو تکمیلی داریم.
اینم تو تکمیلی بله داریم و چیز هست و درست.
صحیح.
خب سوال 116 راجع به تخفیف مجازات که مبحث بسیار مهمی هست و تازه هم اصلاحات کرده، میگه کدام مورد درباره اختیار قاضی در خصوص تخفیف مجازات صحیح هست؟ پس 3 تا گزینه صحیح نیست، یکی صحیح هست. سوال 115 شد گزینه 1. 116 میگه تبدیل شلاق درجه 6 به جزای نقدی درجه 8 میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
چرا نمیشه؟
مجازات درجه 6 میشه به 1 درجه کمترش.
نه ببینید، گفتیم که انفصال دائم که میشد انفصال موقت از 5 تا 15 سال، مصادره اموال جزای نقدی درجه 1 تا 4، حبس هم حالا یه احکام خاصی داشت، هیچی غیر از این 3 تا، یعنی مثل شلاق و جزای نقدی. اینو دقت کنید، گفتیم اگر بخواد تقلیل بده، تقلیل یعنی ماهیت مجازات عوض
نشه.
اینجا 1 تا 2 درجه است، اما اگر بخواد تبدیل کنه یا همون درجه یا یعنی شلاق درجه 6 رو به جزای نقدی درجه چند میشه؟
6 یا 7.
اگر بخواد تبدیل کنه به جزای نقدی، باید جزای نقدیش یا 6 باشه یا
7
باشه، نمیتونه به چیز به قول
دو
من
درجه پایین تر.
بله به دو درجه پایین تر نمیتونه که تبدیل کند. پس یا باید به درجه شش حکم بده جزای نقدی و یا درجه هفت حکم بده. بله خب گزینه بعدی میگه تقلیل جزای نقدی درجه 5 به جزای نقدی درجه 8. این میشه یا نه؟
نه
نمیشه، چون 3 درجه است. در مورد اینجور مجازات های مثل جزای نقدی و شلاق یا 1 یا 2 درجه کمتر، یا اینکه تبدیل کنه همون درجه و 1 درجه کمتر. پس اینجا هم گزینه 2 هم میشه غلط. گزینه 3 میگه تقلیل حبس درجه 5 به حبس درجه 8.
این دو درجه رو پایین‌تر میره نمیشه، ممکن نیست.
چرا ممکن نیست؟
چون باید حبس درجه 3 میتونه، حتی حبس درجه 4 میتونه.
یه لحظه این فایلمون به هم ریخت، یه لحظه ببخشید، فایل پی دی این فایل جزوه‌مون به هم ریخت. بله بله سیو میشه دوست است. یه لحظه من این فایل شوسفم فقط این لپتاپ یاری کنه. اگر خب حبس درجه 5، حالا من توضیح بدم تا این بشه. حبس درجه ببینید در حبس ها اجازه بدید من حبس کامل بگم. در حبس ها گفتیم که درجه 1 تا 4 رو میشه تا 3 درجه پایین آورد. درست؟
بله.
1 تا 4 رو میشه تا 3 درجه پایین آورد. 5 و 6 رو یا 1 تا 2 درجه پایین میاریم، درست؟ یا اینکه جزای نقدی همون درجه، یعنی حبس درجه 5 رو مثلا میکنیم جزای نقدی درجه 5، یا حبس درجه 6 رو جزای نقدی درجه 6. پس حبس درجه 5 رو ما میتونیم تا درجه 7 بیاریم پایین، نه درجه 8. گزینه آخر گفته بود حبس درجه 4 تا به حبس درجه 7، که این هم بله درست هست، چون گفته
3 درجه 4 رو
تقلیل. بله بله گفته 3 درجه میتونیم درجه 4 رو تقلیل بدیم. حالا تا این درست شه من از رو فایل پی دی افی که داریم این رو بخونم، که بذارید یه لحظه ببخشم دوباره باز کنم جزوه رو. یک لحظه اگر صبر کنید دوستان گرامی. بله درست شد، یه لحظه ببخشید. خب سوال چند بودیم؟
116 رو رد
کردیم. بله سوال 116 رو ما رد کردیم، الان میرسیم به سوال 117. بله خب گفته در جرم تصدیقنامه خلاف واقع، در جرم تصدیقنامه خلاف واقع با مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری، دادگاه در مقام تخفیف به کدام مجازات نمیتواند حکم دهد؟ یعنی سه تاشو میتونه، یکیشو نمیتونه. خب 74 تا ضربه شلاق تعزیری
درجه
6 چنده؟ 6. خب وقتی درجه 6 ما گفتیم در شلاق درجه 6 چیکار میتونیم بکنیم؟
به همون مجازات تبدیلش کنیم یا یه درجه پایین‌تر.
خب تقلیلش چی بود؟
یک تا
خب بخونیم دیگه. شلاق درجه 7 میتونیم بدیم یا نه؟
میتونیم.
چرا؟ چون یه درجه تقلیله. بله. جزای نقدی درجه 7 میتونیم یا نه؟
جزای نقدی درجه 7 میتونیم.
چرا؟ چون یه درجه
تبدیله.
شلاق درجه 8 میتونیم یا نه؟
دو درجه
تقلیله، اشکالی نداره. به جزای نقدی درجه 8 میتونیم یا نه؟
نمیتونیم.
چرا؟ چون دو درجه تبدیلش کردیم، اینجا نمیشه. یا باید 1 تا 2 درجه تقلیل بدیم، یا باید به همون درجه و یه درجه کمتر چیکار کنیم؟ تبدیلش کنیم. بله پس اینجا میشه گزینه 4. سوال 118 میگه در کدام جرم امکان تعویق صدور حکم وجود دارد؟ دقت کنید، وجود دارد. رابطه نامشروع مادون زنا تعویق میشه داد یا نه؟
تفسیر اومده که نمیشه داد.
نه تو ماده اومده بود نمیشه داد. تفسیر در ماده گفته بود که فلان جرائم قابل تعویق و تعلیق نیستن. در تبصره گفته بود یه سری جرائم فقط قابل تعلیقن، قابل تعلیقن، ولی همچنان قابل تعویق نیستن. یکیش روابط نامشروع مادونه زنا بود. روابط نامشروع مادونه زنا قابل تقلیل، ببخشید قابل تعلیق هستن ولی قابل تعویق نیستن. گفتیم که بجز جرائم مذکور در تبصره ماده 47 بقیه جرائم هم قابل تعویق نیستن هم قابل تعلیق. اما جرائم مذکور در تبصره ماده 47 قابل تعلیق هستن ولی قابل تعویق نیستن. خب
این 497 تا 500 فهمید بود که قابل تعلیق هستم قابل تعلیق نیست.
497 تا 500 چی؟
همین که تو اگه اشتباه
نه 637 تا 638 بود، حالا اونو قاطیش نکن. شروع به سرقت مسلحانه قابل تعلیق هست یا نه؟
نه
نه تو خود ماده 47 اومده. معاونت در ایجاد مزاحمت با چاقو قابل تعلیق هست یا نه؟
نه معاونت
گفتیم شروع به اون جرمای ماده 47 و خودشون قابل تعلیق نیست ولی معاونتشون قابل تعویق و تعلیق هست. پس این میشه. حالا گزینه 4 هم بخونیم. کلاهبرداری 15 میلیون تومانی زیر 100 میلیون ریال باشه هم قابل تعویق و تعلیق میتونه باشه، ولی بالای 100 میلیون باشه
قابل
تعلیق هست ولی قابل تعلیق نیست. کلاهبرداری هم همونه. کلاهبرداری هم توی تفسیر استثنا شده. اگر چیز باشه بالای 100 میلیون ریال باشه قابل تعلیق هست ولی قابل تعویق نیست.
معاونت ها پس فقط اینجا
معاونت. بله معاونت ها گفتی معاونت ها فقط معاونت در افساد فلعرض و محاربه و قتلن که قابل
تعلیق و تعویق نیستن.
بله بقیه ها قابل تعلیق و تعویق. سوال 119 میگه شخصی مرتکب تعزیری درجه 2 شده ولی با اعمال تخفیف مجازات درجه 5 بهش دادن، آیا دادگاه میتونه آیا دادگاه میتونه مجازات رو تعلیق کنه؟ چرا؟ ببین سه تا گزینه خیره. چراش هم پس اگه خیر باشه چراش هم مهمه. گفته خیر نمیتونه چون ملاک مجازات قانونیه نه مجازات قضایی. گزینه دو گفته بله میتونه چون ملاک مجازات قضاییه نه مجازات قانونی. گزینه سه گفته خیر نمیتونه چون تخفیف و تعلیق قابل جمع نیست. گزینه 4 گفته که نمیتونه چون تعلیق مخصوص درجه 6 تا 8 کدومش درسته؟ تعلیق مختص درجه 6 تا 8 نه تعویق درجه 6 تا 8 بود، تعلیق 3 تا 8 بود. پس گزینه 4 خط میخوره. خب بله ملاک مجازات قانونی بود یا قضایی؟ بله گفتیم ملاک مجازات قانونیه ولی جمع بین تخفیف و تعلیق بلامانعه. یعنی اگر درجه 3 بود مجازات قاضی تخفیف داد درجه 6 میتونه تعلیق کنه، ولی اگه درجه 2 بود تخفیف داد به درجه 5
نمیتونه.
نه از این باب که تعلیق و تخفیف قابل جمع نیست. چرا قابل جمعه؟ از این باب که در تعلیق مجازات قانونی ملاکه. بله حالا در انتهای جزوه میگیم که در کجاها قانونی ملاکه در کجا قضایی. پس سوال 119 میشه گزینه 1. سوال 120 میره جایگزینای حبس. میگه در خصوص مرتکبان کدام یک از جرائم زیر دادگاه میتواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کند؟ کدوم عمدی کمتر از 6 ماه، غیر عمدی کمتر از 2 سال، عمدی متعدد کمتر از 6 ماه، غیر عمدی بیش از 2 سال؟ در کدام میتونه
غیر عمدی کمتر از 2 سال؟
گزینه 2 چرا غیر عمدی کمتر از 2 سال؟
اجباری دیگه. غیر عمدی کمتر از 2 سال.
عمدی کمتر از 6 ماه چی؟
مشروع داره. یه جایی بود که اون گفتش که بعد اون چیز منتظر به ذهنی در به دست بیاده.
خب گزینه 4 هم که میگه غیر عمدی بیش از 2 سال.
خب
بله اینو گوش بدید، اینو گوش بدید. ببین میتواند معمولا دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که ممنوع نیست، یه معنیش اینه که ممنوع نیست، یعنی حالا یا الزامیه یا اختیاری. اما یه معنیش اینه که اختیاری است. متوجه شدید؟ یعنی یک معنی میتواند اینه که اختیاری باشه، الزامی نباشه. از گزینه ها میشه فهمید که معنی دوم مد نظر طراحه. چرا؟ چون سه تایی که داده الزامی هست. یعنی اگر، یعنی اگر اون میتواند فقط در معنی ممنون عبادم باشه، هر چهار گزینه میشه صحیح. گزینه یک چیه؟ الزامیه. گفتیم عمدی تا سه ماه که مطلقا الزامی، از سه ماه و یه روز تا شش ماه باشه حد اکثرش الزامی مشروط، از شش ماه و یه روز تا یک سال باشه حد اکثرش اختیاری مشروط. هرچند که به طور مطلق گفتن ما همون اختیاری میگیریمش، الزامی میگیریمش، دیگه کار به اون شرطاش نداره. در غیر عمدی ها گفتیم کمتر تا دو سال حبس باشه حد اکثر اجباری، بیش از دو سال اختیاری. خب اینجا پس گزینه یک دو سه میشن اجباری و گزینه چهار میشه اختیاری. بله. سوال 121 میگه اعمال جایگزین حبس در کدوم جور ممنوعه؟ سوال قضاوت 98 هست. میگه هر کس در اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال و نوجوانان بشه با مجازات حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق. مزاحمت تلفنی با مجازات حبس از 1 تا 6 ماه. حالا من خلاصه گزینه رو میگم دیگه. چنانچه مأمور دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده هستند و به آنها آموزش‌های لازم داده شده، در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باعث بشن که تخلیه اطلاعاتی بشن، مجازاتشون 1 تا 6 ماه حبس. گزینه 4 میگه در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، که اینجا حبس از 1 تا 3 سال داره و پرداخت دیه.
گزینه
4 چرا گزینه 4؟
بقیه‌شون میشه جایگزینه حبس، اینو نمیشه جایگزینه.
خب چرا اینو نمیشه
بگیم؟ نه، مثلا اینکه از 1 سال تا 3 سال.
خب گزینه 4 نه، این غیر عمدیه، قتل غیر عمد. غیر عمد همش میشد. در غیر عمد چه یا الزامی یا اختیاری ممنوعیت ما نداریم. مثلا تو جرم غیر عمدی به جز یکی دو مورد خاص من گزینه 3 میشه، چون جرم امنیتیه، علیه امنیته، علیه امنیته. ولی ولو اینکه غیر عمدیه، بازم چون علیه امنیته نمیشه که جایگزینه. بله. خب میگه اگر شخصی محکوم به شلاق حدی بشه، مجازات وی اجرا شود و سه سال از اجرای مجازات گذشته باشد، در کدام مورد حکم به جایگزین حبس الزامی است؟ درست؟ در کدام مورد حکم به جایگزین حبس چی میشه؟
الزامیه.
این سه سال همون سوابق ماده 66ه، یعنی طرف سابقه محکومیت ماده 66 رو داره. خب حالا تو کدوم مورد جایگزین حبس الزامی؟ جرم عمدی که 1 تا 6 ماه حبس داره، جرم عمدی که 6 ماه تا 1 سال داره، جرم غیر عمدی که مجازات 1 تا 3 سال داره، جرم عمدی که 15 روز تا 3 ماه حبس داره.
جرم جایگزین 4، جرم عمدی که تا 3 ماه.
چرا؟
چون در هر حال باید وقتی زیر 3 ماهه باید جایگزین حبس داره.
ما گفتیم که سوابق ماده 66 فقط در جرایم عمدی که حد اکثرشون 91 روز تا 1 سال مانع اعمال جایگزین میشن، در عمدیایی که تا 3 ماهه یا اصلا در کلیه غیر عمدی ها مانع نیستن. گزینه 1 و 2 که ممنوعه، چون گفتیم عمدیای ناپاک گزینه 1 تا 6 ماهه، گزینه 2 تا 1 ساله، چون اینا الزامی و اختیاری مشروطن و اون شرط وجود نداره، میشن ممنوع. گزینه 3 غیر عمدیه ولی 1 تا 3 ساله، پس میشه اختیاری. اختیاریه دیگه، ممنوع نیست، چون در جرم غیر عمدی اون سوابق چیز نمیشه، اون سوابق
لحاظ
نمیشه. اما در جرم عمدی که 15 روز تا 3 ماه حبس داره، این مطلقاً الزامی. بس این سوابق فقط در جرایم عمدی که حد اکثرشون 91 روز تا 1 ساله باعث ممنوعیت هم. در غیر عمدی ها و همینطور عمدی هایی که تا 3 ماه حبس حد اکثرشون، در این دو مورد ممنوع نمی کنن. بله. خب اقدامات اطفال و نوجوانان هم یه 4-5 تا سواله بزنیم با هم دیگه. پسر 11 سال مرتکب جرم سرقت با مجازات 1 تا 5 سال حبس شده، کدامش اعمال میشه؟ گفتیم در این اطفال نوجوانان اول به چی نگاه میکنیم؟ نه اول به نوع جرم که تعزیریه یا حد و قصاص. بله اینجا الان چیه؟ تعزیریه یا حد و قصاص؟ گفتیم سرقت 1 تا 5 سال حبس، پس میشه تعزیری. بله خب اگر تعزیری بود گفتیم میریم سراغ سنش، دیگه کاری با جنسیتش هم نداریم، در تعزیرات هیچ فرقی بین پسر و دختر نیست. خب میبینیم که سنش چقدره؟ 11 سال. گفتیم در جرم 9 تا 12 سال به کدوم اقدامات میتونیم حکم بدیم؟
بنده الف تا په
بود، یا 9 تا 12 سال الف تا پ بود. خب کدومش الف تا پ؟ اخطار و تذکر و تعهد بند ت بود. بله نصیحت به وسیله قاضی میشه، چون اینا دیگه این جزء بند پ هست. سوال بعدی، سوال 124، دختر 14 ساله مرتکب کلاهبرداری با مجازات 1 تا 7 سال حبس شده، چه اقدامی در مورد وی اتخاذ میشه؟ خب اول به نوعش نگاه میکنیم، نوع جرم چیه؟
تعزیری.
دیگه کاری هم نداریم که دختر یا پسر، 14 سالشه، تو بازه 12 تا 15 ساله دیگه به نوعی. خب درجه چنده مجازاتش؟ چون 12 تا 15 سال دیگه درجه، ببین زیر 12 سال تو تعزیرات درجهش مهم نیست. خب زیر 12 سال، 12 سال یا کمتر تو تعزیرات درجهش مهم نیست. ولی بالای 12 سال چرا درجهش مهمه؟ خب الان 1 تا 7 سال درجه چنده؟ درجه 4. خب در درجه 4 که 12 تا 15 سال داشت چه مجازاتی داشت؟ نه چی بود؟ یه دونه بود، نگهداری در کانون اصلاح تربیت. گفتیم که 12 تا 15 سال اگر جرم تعزیر درجه 1 تا 5 انجام بده میشه چی؟
1 تا 5 انجام بده.
بله میشه 3 ماه تا 1 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت. پس این گزینه 3 صحیحه، گزینه 3 ماه تا 1 سال نگهداری در کانون اصلاح تربیت. سوال 125 میگه دختر 10 ساله مرتکب جرم شرب خمر با مجازات 80 ضرب شلاق شده، چه اقدامی در موردش وجود داره؟ خب اول نوع مجازات چیه؟ حدیه. خب در حدی گفتیم بعد به جنسیت و سنش نگاه می‌کنیم، جنسیتش دختر، سن 10 سال، دختر 10 ساله بالغه. در حدی و قصاص گفتیم اگه بالغ باشه چی میشه؟
خود جرمش،
بله خود مجازات اعمال خواهد شد و دیگه اقدام تأمینی تربیتی ما نداره. اینجا چون بالغه و در واقع جرم حدی انجام داده به همون 80 ضرب شلاق محکوم میشه. پس سوال 125 گزینه 1 صحیح هست. سوال 126 هم بزنیم و یه استراحتی کنیم. میگه پسر 13 ساله مرتکب جرم زنا شده است، کدام مورد در مورد وی، کدام اقدام در مورد وی قابل اعمال نیست؟ دقت کنید. خب جرمش چیه؟ حدیه یا
حدیه.
مرتکب پسر 13 سال است، بالغه یا نه؟
غیر بالغه
بین 12 تا 15 ساله. اینجا چی میشه؟ کدام اقدام قابل اعمال نیست؟ پسر 12 تا 15 ساله که حدیه انجام داده بود یادتونه مجازاتش چی بود؟ بند ت و س بود. پسر 12 ساله بند ت و س میشد که میشه اخطار و تذکر، عقص تعهد کتبی و عدم تکرار جرم، نگهداری در کانون اصلاح تربیت. این ستا رو میتونیم راجبش اعمال کنیم. پس جواب صحیح سوال 126
نصیحت به وسیله قاضی،
گزینه 4 هست، نصیحت به وسیله قاضی. چون پسر 12 تا 15 ساله، حالا جداولش هست هم تو کتاب هم تو جزوه که اون رو بخونید، ست جدول راحت یادش میگیرید. در بند 3 و ت گفتیم که در این موارد چی میشه؟ به قول معروف فقط بند یعنی پسر 12 تا 15 ساله که مرتکب جرم حدی یا قصاص بشه به بند ت و س. یه گفتیم بند ت حواستون باشه، اخطار و تذکر هم اولش اوورده، اخطار و تذکر، عقص تعهد کتبی و همینطور نگهداری در کانون اصلاح تربیت برای 3 ماه پیش. خب دوستان ما چون وقتمون کمه 10 دقیقه یا نهایت 12 دقیقه استراحت می‌کنیم و میایم، زود تشریف بیارید 10 تا 12 دقیقه دیگه که ما این 20 تا تست باقی مونده رو بزنیم.
یه لحظه ببخشید.